أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 31. لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه وله الاكتفاء بإخراج خمس قدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى والأحوة المصالحة مع الحاكم في موارد الدبران بين الأقل والأكثر. در مسئله 31 بحث در مال حلال مخلوط به حرام است، همانطوری که تا به حال درباره مال حلال مخلوط به حرام بحث می کردیم. ولی اون چه تا به حال مورد بحث بود معطوف به خود حرام بود. ما گفتیم این حرام یه وقت مال یک شخص، یه وقت مال یک عنوان کلی است، مثل موقوف علیهم یا فقرا یا امام علیه السلام. تا اینجا بیشتر بحث معطوف به اون علیکم السلام بخشی از مال بود که حرامه. در مسئله 31 بیشتر بحث معطوف به اون بخش حلال ماله، به این معنا که اگر در یک مال حلال مخلوط به حرام خود اون مال حلال متعلق خمس باشه، اینجا آیا صرف تخمیس مرتن واحده کافیست یا دو تا خمس باید داده شود؟ مثلا مالی داشته که از راه کسب و کار به دست آورده و فائده برده، قهرن این مال حلال اگر معونه ها را کسر کنه و سال به اون تعلق بگیره متعلق خمسه، ولی این خمسش رو پرداخت نکرده. حالا این مال حلال غیر مخمس که میبایست خمسش داده شود مخلوط شده با یه حرام. خب اینجا قهرن به عنوان مال مختلط به حرام اگر شرایطش موجود باشه باید خمس بده. این بحثی است که تا به حال داشتیم. اما سوال اینه آیا این خمسی که این باید بدهد تا مالش پاک بشه این کافی است؟ دیگه اون خمس متعلق به بخش حلال مال رو نباید بده؟ یا این که نه، خمس مال حلال مخلوط به حرام، یعنی کل مال به جای خود، خمس ثابت شده از قبل که متوجه به اون حلال بوده، اون هم به جای خود، یعنی باید دو تا خمس بده. پس اینجا در واقع بحث در مال حلالی است که قبل از اختلاط با حرام خمس به اون تعلق گرفته و او خمسش را نداده. اونگاه این مال با حرام مخلوط شده. میخوام ببینیم آیا اینجا همین که گفته شده در مختلط به حرام خمس بده و این باعث تطهیر مال میشه، این دیگه او را از اون خمسی که قبل از اختلاط متوجه او بوده کفایت میکند، یا این که نه، این باید خمس بده یک بار به عنوان تطهیر مال مختلط با حرام و یک بار هم به عنوان وظیفه ای که از قبل به عهده او بوده و متوجه مال حلال او بوده. بر این اساس اگر ما قائل شدیم یک خمس کافی است، خب بحثی نداره، یه خمس میده و تموم میشه میره. اما اگر گفتیم دو خمس باید بده، یک بار به عنوان مال حلال مخلوط به حرام، یک بار هم به عنوان تکلیف ثابت شده از قبل، اون وقت بحث پیش میاد که چگونه این دو خمس را بده. اول کدوم را بده؟ اول خمس مجموع را بده، بعد بره سراغ مال حلال، یا به عکس؟ اینجا وجوه و اقوالی مطرح شده، لذا به طور کلی بحث در مسئله 31 در دو مقام است. بعد از اینکه موضوع مسئله معلوم شد، ما در دو مقام باید بحث بکنیم. یکی در کفایت تخمیس مرتن واحده او لزومهی مرتین، باید تکلیف معلوم بشه اینجا یه بار باید خمس بدیم یا دو بار. مقام دوم بعد از آن است که ما قائل شدیم به این که دو بار باید خمس بدیم، اونگاه نوبت به این میرسه که کیفیت اجراء تخمیس مرتین چگونه است. چگونه حالا اینو باید محاسبه کنیم، کدوم مقدمه؟ اول مال بخش حلال رو بدیم، اون تکلیفی که از قبل بوده، بعد بیایم سراغ مال حلال مخلوط به حرام یعنی کل، یا به عکس، یا باید تفصیل داد. این رو انشالله باید بررسی کنیم. امام رحمت الله علیه در مقام اول فرموده لو کان الحلال الذی فی المختلط، اگر اون حلالی که در مختلط واقع شده، چون ما میگیم مال حلال مختلط به حرام، اگر خود اون حلال مما تعلق به الخمس، اگر اون حلالی که در مختلط واقع شده از چیزهایی باشد که خمس به اون تعلق گرفته، وجب علیه بعد تخمیس تحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فی، بعد از آنی که خمس داد برای تحلیل مال. برای تحلیل مال یعنی چی؟ یعنی خمس مال حلال مخلوط به حرام را داد. بعد تخمیس تحلیل یعنی که انما دو تا تخمیس داریم، یه تخمیس برای تحلیل ماله، برای تطهیر ماله. این تحلیل که میگه ای تحلیل المال و تطهیره، خب معلومه کدام تخمیس و کدام خمس مال رو پاک میکنه. اون خمسی که متعلق شده به مال حلال مخلوط به حرام، یعنی اول باید خمس کل این مال رو بده، بعد از این خمس آخر یه خمس دیگه باید بده للمال الحلال الذی فیه. این خمس دوم به اون مال حلالی تعلق میگیرد که فی المختلط است. اول خمس مال حلال مال مختلط رو میده، یعنی مجموع مال، مجموع مال اهم که شامل حلال و حرام میشه، کل مال رو در نظر میگیره، خمسش رو میده. بعد از اون وقت میاد سراغ مال حلال، میگه خب این مال حلال که مال من بود، اینم باید خمسش را بدهم. پس ایشون در واقع قائل به دو خمسه. بعد در ادامه و لهل اکتفا، از اینجا بحث رو میبرن در مقام دوم که خب حالا البته کیفیت اجراء این دو خمس دادن مطلبی است که امام در ادامه مسئله 31 به اون اشاره میکنن که حالا ما به اونجا که رسیدیم اون رو توضیح خواهیم داد. علی ای حال بحث در مقام اول اینه که آیا در این موضوعی که ما تقریر کردیم و روشن کردیم یک خمس باید بدیم یا دو خمس؟ اینجا دو قول در مسئله وجود داره. یک قول که قول ضعیفی است و گروه اندکی اون رو مطرح کردند و بعضی حتی اون رو در حد یک احتمال متعرض شدن، این است که یک خمس کافی است، ما یک خمس که بدیم کفایت میکنه، برای چی دو خمس بدیم؟ دلیل این قول ذیل روایت سکونی است. در ذیل روایت سکونی اینجور آمده، سوال میکنه اون طرف که عصب تو مالن، یا حالا بعضی نسخه ها داره کسب تو مالن، که در اون مراعات نشده، یعنی مال حلال مخلوط به حرام. امام فرمودن که خب خمس بده، حالا تعبیر تصدق به خمسه یا به خمس مالک دارن، این بحثاش گذشت، ولی عمده اینه که سخن از این است که یک خمس بده. بعد می‌فرماید و سائر المال لکه حلالون، بقیه مال برای تو حلاله. خب ظاهر این جمله این است که وقتی خمس مال داده می شود، بقیه مال دیگه حلاله، دیگه نیازی به اعطاء خمس ثانیاً نیست. ما این رو از ذیل روایت سکونی به دست میاریم. خب الان در همین مسئله که یه حلالی است متعلق خمس مخلوط شده با حرام، این روایت شامل اونجا هم میشه. طبق روایت سکونی کسی که خمس این مال رو بدهد، بقیه مال برای او حلاله. اینجا دیگه نیمدن تفصیل بدن، امام ترک استفسال کرده، سوال نکرده از راوی که آیا اون حلالی که با حرام مخلوط شده خودش متعلق خمس بوده یا نبوده. به نحو مطلق گفتن هر حلالی که مختلط با حرام شود، پس از آن که خمسش داده شد، بقیه مال میشه چی؟ حلال. نه استفسال کردند امام و نه بین این دو فرض در جواب فرق گذاشتن. جواب امامم مطلقه، لذا ما از ترک استفسال امام و اطلاق جوابشون نسبت به هر مال حلال مخلوط با حرام، هم از این که خودش متعلق خمس باشد، اون حلال متعلق خمس باشه یا نباشه، میتونیم استفاده کنیم یکفی از تخمیس و مرتن واحده، یک خمس بده کافیست. برای همینی که محقق همدانی فرموده ان حمله علی ارادته من حیث الاختلاط مع ورودهی فی المال المجتمع بالکسب فی الازمنت السابقه الذی یتعلق بهی خمس الاکتساب ایزن لا یخلو من بعده. میگه بعید نیست که ما بگیم عرض به حضور شما، این چیزی که امام فرموده مقصودش همون اختلاط با مال حلالی است که در زمانهای سابق مثلا از طریق اکتساب خمس به اون تعلق گرفته. این بعید نیست شامل اونجا هم بشه، یا اساسا اونجا رو اراده کرده باشه، خصوصا معف ما فیه من التعلیل، مخصوصا با تعلیلی که در ذیل روایت آمده. هم این سائر و لکه ما بله سائر و سائر المال لکه حلال، همون ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. این در مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 200 و صفحه شو مثل ننوشتم. حالا بنابراین طبق این قول و این نظر یک خمس کافی است، دلیلش هم که ملاحظه فرمودی. اما به نظر می رسد این دلیل تمام نیست و این قول مخدوشه. دقت کنید، وجهش این است که در روایت سکونی که بحث از حلیت بقیه ماله، این حلیت مقصود مطلق حلیت نیست، بلکه حلیت چون جهات و حیثیات مختلف داره، باید ببینیم حکم به حلیت ناظر به کدام جهته. تارتن حلیت از ناحیه اختلاط با حرام، خب ملاحظه فرمودید راه تحلیل و تطهیر مال مخلوط با حرام تخمیس، یعنی مال را از این جهت پاک میکنه. اگر یه مالی با حرام مخلوط بود، حلیت و پاک شدن این مال منوط به دادن خمسه. پس کسی که خمس این مال رو میده، در واقع مال رو داره از حیث اختلاطش با حرام پاک و حلال میکنه. این یه حلیته، اما یه حلیت هم به واسطه اداء حقوقی است که به خود مال حلال تعلق میگیره. اگر کسی از راه کسب حلال، مثلا استخراج معدن یا کسب و کار، مالی به دست بیاره، چنانچه سال به این مال بگذره و از معونه زیادتر باشه، یه حقوقی برای صاحبان خمس نسبت به این مال پیدا میشه. تا زمانی که حق صاحبان خمس پرداخت نشه، این مال حلال نیست. ولو از راه حلال به دست آمده، اما یک پنجمش متعلق به امام و سهم سادات. در چه صورتی این مال حلال میشه؟ وقتی این حق به صاحبانش داده بشه و ادا بشه. پس حلیت گاهی ناشی از اداء حقوق لازمه ایست که در خود مال حلال ثابت شده. خب حالا اگر حلیت تارتن من حیث الاختلاط بالحرامه و اخرى من حیث اداء الحقوق المالیه التي تتعلق بنفس مال الحلاله، پس ما باید احراز کنیم این که امام اینجا فرمود و سائر المال لک حلالون، این اشاره به کدام جهت حلیته؟ ظاهر از مجموع ظاهر روایت و سؤال و جوابی که در روایت آمده این است که این حلیتی که در کلام امام بیان شده، این اشاره به همون حلیت از ناحیه اختلاط به حرام داره. یعنی میگه وقتی سوال اینه من یه مالی به دست آوردم که درش مراعات نکردم و مخلوط با مال غیر شده، یعنی بخشی از این مال حرامه، و امام میفرماید وقتی خمس بدی این مال پاک میشود و حلال میشود، خب معلومه این حلیتی که امام داره اشاره میکنه، این حلیت فقط ناظر به همون جهت اختلاط با حرامه. یعنی میگه این مشکلت با خمس برطرف میشه. معناش این نیست که خمس همه مشکلات مال تو رو حل میکنه. مال حلالی که قبلا متعلق خمس بوده، یه مشکل داشته، یه حقی توش بوده، الان که با حرام مختلط شده یه مشکل دیگه پیدا کرده. روایت سکونی که میگه خمس بده و بقیه مال برای تو حلال میشه، منظورش این نیست که این مال مطلقا حلال میشه، همه مشکلاتش از همه جهات حل میشه، بلکه مقصود روایت اینه که این مشکلی که از حیث اختلاط با حرام پیدا کرده بود با دادن خمس برطرف میشه و مال میشه حلال. پس حلیت فقط از ناحیه اختلاط با حرامه، دیگه ناظر به اون حلیتی که بعد از اداء حقوق واجبه پدید میاد نیست. این کاری به اون مشکل اول نداره. این لذا نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه ما میمانیم و این مال حلالی که خمسش داده نشده، ادله خمس اقتضا میکنه این خمس باید داده بشه، پس خمس مرتن واحده کافی نیست، بلکه باید دوباره این خمس رو بده. عرض به حضور شما چی؟ اصلا شما اونو کار نداشته باش، اصل خمس اگه مقدار مال حلال رو بدونه که خب مال حرام هم براش معلوم میشه دیگه، فرق نمی کنه، بالاخره اون جهت تأثیری نداره، مهم اصل خمسه. چی فرمودید شما؟ چرا اگر بداند؟ اصلا هرچی آقا، اصلا بداند بالاخره میدونم اونو ما حالا میایم شقوقشو بعدن میگیم، اونجا در نحوه اجرا اونجا شقوق مختلف داره اشاره میکنیم، اما فعلا با قطع نظر از این که چه مقداره، اصلا همین خمسو بده کفایت میکنه یا نه؟ بحث اینه کفایت نمیکنه، این خمسم باید بده. حالا چجوری بده اون وقت اون بحث پیش میاد، آیا میداند نمیداند، اقل اکثر اونو بعدن عرض میکنه. حالا ای حال به نظر میرسه قول اول بله بله میگم اصلا شما به اون جهت الان اصلا مهم نیست اون جهتش. اصل کفایت و تخمیس مرتن واحده او تخمیس مرتن. این عرض به حضور شما اشکالی که به این قول وارده. بعد اون چه که محقق همدانی هم فرمودن این تمام نیست، چون سؤال در واقع از مطلق حق شرعی که به این مال متوجه شده نیست. چطور این احتمال رو محقق همدانی فرمودن لا یخلو من بعدن؟ اینجا خیلی روشنه، تو ادله داره از نحوه خلاصی از محذور حرام مختلط سوال میکنه. وقتی سوال از اینه، جواب هم ناظر به همینه که آقا اینجوری از این محذور خلاص میشی، اما اون حقوق شرعی که از قبل ثابت بوده یبقا علی ما کان، به همون کیفیتی که بوده به قوت خودش باقی است. لذا قول اول مردوده و یشهد لذلک، این که اگر همین آیون معتقدند و قبول دارند که اگر اون مال حلال زکات بهش تعلق گرفته باشه، با تخمیس عرض به حضور شما اون زکات ساقط نمیشه. این خودش یه شاهد خوبیست. مثلا فرض کنید اگر یه مال حلالی متعلق زکات بوده بعد مخلوط شده با حرام، خب اینجا برای رهایی از محذور اختلاط با حرام باید خمس بده. همینایی که قائلن در ما نهنفی یه خمس کافیست، اونجا نمیگن یه خمس کفایت میکنه از زکات، میگن تخمیس باید بکنه، خمس بده تا این مال از شر اختلاط با حرام خلاص بشه، بعد بره زکاتش هم بده. چه فرقیه بین خمس و زکات؟ هر دو یه حق واجب شرعی هن که از قبل به این مال تعلق گرفتن. چطور شما در باب زکات نمیگید این تخمیس یکفی عن الزکات؟ ولی اسبابش فرق میکنه، تخمیسه ولی هر کدوم به یه عنوان متعلق شده. خمسه بله، ولی خمس متعلق به فائده با خمس متعلق به مال حلال مخلوط به حرام فرق میکنه. نه یکی نیست. بله اینجا جای این سوال هست. حالا شما این نکته رو فرمودید، نکته خوبیه. جای این سوال هست که خب اگر عنوانها فرق میکنه، یکی عنوانش مال حلال مخلوط به حرامه و دیگری عنوانش مثلا خمس متعلق به ربح کسبه، همینه دیگه. خب اگر اینه و شما میگید اینها یکی نمیشن، فرض رو ببریم جای دیگه. فرض کنیم یه کسی یه مالی را به دست آورده فائده است و این دو عنوان درش منطبقه. اگر فرض بتوانیم بکنیم مثلا هم عنوان معدن هم عنوان قوس، اگر بتوانیم فرض کنیم، در یه جاهایی میشه تصویر کرد که هم عنوان معدن باشه هم عنوان قوس، مثلا یه معدن طلایی زیر دریا باشه. خب اینجا به عنوان معدن متعلق قمس، به عنوان قوس هم متعلق خمس. آیا اونجا دو تا خمس تعلق میگیره یا یه خمس؟ چه فرقیه بین اونجایی که دو عنوان قوس و معدن بر مال منطبق میشه و بین اینجا که عنوان مختلط با حرام و عنوان مثلا ربح کسب یا کنز، ممکنه اون مال حلالی که متعلق خمس بوده کنز بوده، ممکنه ربح کسب بوده، ممکنه غنیمت بوده، هر یکی از اونها میتونه باشه. آیا فرقیه بین این دوتا؟ آیا اگر در عرض به حضور شما جایی عنوان قوس و عنوان معدن اجتماع کنن، اونجا دو خمس باید بدیم یا یه خمس؟ خب اونجا همه گفتن یه خمس، هیچکی نگفته دو خمس. خب اینجا هم دو عنوان مجتمع شده، یکی حلال مختلط به حرام و یکی چی؟ ربح کسب. مثلا چرا اینجا نمیگید اجتماع میکنن؟ ولعل این اشکال و این سوال، یا به عبارتی یه شاهدی بخواد باشه برای قول اول که ما اینجا باید یک خمس بدیم، همان طوری که در عرض به حضور شما مالی که دو عنوان معدن و قوس درش مجتمع شده یک خمس میدیم، اینجا هم که عرض به حضور شما دو عنوان مختلط با حرام و مثلا کنز یا غنیمت یا ربح کسب مجتمع شده، اینجا هم یه خمس بدیم. این که نمیتواند یه شاهدی برای قول اول باشه و یک اشکالی نسبت به قول دوم، که حالا اینو ما انشاءالله فردا که دلیل قول دوم را میگیم به این اشکال رو هم به این اشکال هم پاسخ. الحمدلله رب العالمین.
ها مال کشف القطع.